بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله را دیروز شروع کردیم و ناقص ماند. لا شک بر این که اگر کسی بخواهد به اصل عملی تمسک کند، مانند اصل براءت، حتما باید قبلا از دلیل اجتهادی فحص کنه. آیا عمل به اصالت العموم از این قبیله؟ اگر کسی بخواهد تمسک به عموم عام کند، باید فحص از مخصص کند. هر دو جوابش مثبته. انما الکلام در کیفیت فحص. در اصول عملیه آقایان میگن فحص از دلیل اجتهادی متمم حجیته. اگر شما فحص از دلیل اجتهادی نکنی، اصلاً اصل براءت نیمه دلیله، تمام دلیل نیست. در صورتی تمام دلیل می شود که از دلیل اجتهادی فحص کنی، دلیل پیدا نکردی، اصل براءت جاری کنی. بنابراین میگن اصل براءت بر اساس عقاب بلا بیانه. ما باید بلا بیان را احراز کنیم. تا بلا بیان را احراز نکنیم، اصلا براءت موضوع پیدا نمی کنیم. بحث ما در تمسک به عموم عامه. مرحوم آقای آخوند می فرماید نه، عام حجت هست. غایت ما فی الباب، بحث ما از مزاحمه. عام حجت هست، بحث ما از اقوى دلیله که مخصص اقوى دلیله. بنابراین فرق است بین عام و بین اصل براءت. در اصل براءت تا از دلیل اجتهادی فصل نکنی، اصلا اصل براءت موضوع پیدا نمی کنه. ولی در عام نه، عام حجت است. عامی که فرموده است و حرم الربا حجته. فحص از مخصص، فحص از دلیل اقواست که آیا دلیل اقوایی هم داری که ربا بین زن و شوهر اشکال ندارد یا نه. این فرمایش آقای آخونده. پس در اونجا قبل الفصل اصلاً اصل براءت حجت نیست. اگرم حجت باشد نیمه حجته. اما اصالت العموم حجت تامه. بگو حجت تامه. فقط بحث از اقوا حجت است. ولی از نظر بنده هر دو یکسانه. همینطوری که اصل براءت قبل از فصل موضوع ندارد، موضوعش عدم البیان، ما باید فصل کنیم تا عدم البیان را احراز کنیم. اینجا هم در اصالت العموم هم چنینه. چرا؟ ما اگر بخواهیم با عموم احتجاج کنیم، باید سه مرحله را طی کنیم. اگر کسی بخواهد با عموم عام احتجاج کند، سه مرحله را باید طی کنه. مرحله اول ظهور، مرحله دوم عدم القرینه بر خلاف، مرحله سوم تطابق الارادت الاستعمالیه مع الجدیه. شما اگر بخواهید با عموم احل الله البیع یا با عموم حرم الربا استدلال کنی، باید سه مرحله را طی کنی. سه مرحله بشمار. یک، عام، ظهور در عموم داشته باشد. دو، قرینه بر خلاف نباشد، ربا بین زن و مرد را خارج نکنه. سوم، تطابق الارادت الاستعمالیه مع الجدیه. سؤال، قبل از آن که من فصل کنم، از این سه مقدمه کدام آماده هست؟ اولی آماده. عام، ظهور در عموم دارد، از نظر لغت عرب احل الله البیع عامه، حرم الربا عامه. قبل از آنی که فصل کنم مقدمه اول آماده آماده است. اما مقدمه دوم کنم، عدم القرینه، تو نکردی نمیتونید بگید قرینه بر خلاف نیست. همچنین تا نگردی نمیتونید بگید اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه مع الجدیه. باید عام مرا از معرض تخصیص بیرون ببری. مادامی که عام در معرض تخصیصه، نمیتونیم بگیم قرینه بر خلاف نیست، نمیتونیم بگیم اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه مع الجدیه. پس اشبه اصالت العموم به اصالت البراءه. همینطوری که در اصالت البراءه تا فحث از دلیل اجتهادی نکنیم نمیتونیم بگیم عقاب بلا بیان، نمیتونیم بگیم رفع عن امتی مالا یعلمون. تا نکردیم بلا بیان محقق نیست. پیغمبر که نمیاد در خانه افراد را بزند، یک یک خطاب را بهشون برساند. پیغمبر خطاب را به اصطلاح بیان را در کتاب ها داره. تا نکردیم بلا بیان موضوع نداره. تا نکردیم ما لا یعلمون صدق نمی کنیم. اینجا هم در تمسک به عموم عام مرحله اول آماده هست، عموم. اما مرحله دوم که قرینه بر خلاف نیست، این آماده نیست. از کجا می دونی؟ شاید قرینه بر خلاف باشد، کما اینکه هست لا ربا بین الزوج و الزوجه. هاکذا اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه مع الجدیه. این خوبه، ولی باید امر از معرضیت بیرون بیاریم. مادامی که معرض مخصص هست، عقلا نمیگن اصالت و تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. فاشبهت یا هوش، فاشبهت اصالت العموم به اصالت البراءه. حجیتش نیم بنده، تا فصل نکنی حجیتش نیم بنده. تمام در صورتیست که چه کنی؟ فصل کنی. و این شیطه قلت، آخرین کلام، اصالت العموم قبل الفصل حجت شأنیه، لا حجت فعلیه، حجت فعلی نیست، حجت شأنی هست. بلکه قابلیت این را دارد که در آینده حجت باشد. اما فعلا پا به رکاب باشد حجت باشد؟ نه، حجت فعلی نیست. تم کلام در این مسئله. الفصل التاسع، ببخشید، بقیه هنا مطلب آخر. بله، اون مطلب بعده. بقیه هنا مطلب آخر، معذرت میخوام. چقدر بگردیم؟ دیروز گفتم بقیه هنا مطلبان، مطلب اول گفتیم. اون این است که تا نگردیم عام حجیت فعلی ندارد، حجیت شأنی دارد. مطلب دوم، چقدر باید ما بگردیم؟ این بستگی دارد که دلیل شما بر لزوم فحص چه باشه. اگر از همون راهی که ما وارد شدیم، راه ما چه بود؟ راه ما چه بود که گفتیم حتما باید از مخصص فحص کنیم؟ راه ما چه بود؟ معرضیت. گفتیم عام در معرض تخصیصه، باید به قدری بگردی، باید به قدری بگردی که از این معرضیت بیاد بیرون. انسان وقتی که کتب اربعه را یا وسائد را مستدرک را کشت، چیزی در برابر عام نجاست، این عام خرج عن المعرضیت، دیگه از معرضیت خارج شد. اگر مبنای شما مبنای ما باشد، باید به قدری بگردید که از معرضیت بیاد بیرون. ولعجب مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه اشکالی داره، می‌فرماید معرضیت یک امر تکوینیه، هرچه شما بگردی از معرضیت که بیرون نمیاد. معرضیت یه امر تکوینیه، عام در معرض تخصیصه، شما بگردی یا نگردی این معرضیت برای ایشان هست. چه جوابی بگیم در مقابل اشکال ایشان، در مقابل این امر تکوینی که ایشان می‌فرماید؟ مراد ما از معرضیت احتمال و وجود المخصص، مراد ما از معرضیت احتمال و وجود المخصص. این تا نکردیم احتمال هست، هر موقع گشتیم احتمال از بین میره. ایشون معرضیت را یه امر تکوینی گرفته، حق با ایشونه، این عام در معرض تخصیص هست، ولی معرضیت مراد احتمال و وجود المخصص. این احتمال تا نگردیم هست، وقتی گشتیم از بین میرود. معرضیت تکوینی مطرح نیست، معرضیت این احتمال مخصص.
این احتمال مخصص رو
میفهمن تکوینی؟ نه، احتمال دیگه. الان جناب عالی احتمال میدید که زید تو مسجد نباشه، گشتی عرض کردم دیدی که نه، زید تو مسجد هست، احتمال از بین نمیره. میره. احتمال قائم با نفسه، من احتمال مخصص میدم، میگردم، اگر پیدا نکردم احتمال از بین میرود. خب پس رو مبنای ما باید به قدری بگردد که عام از معرضیت بیرون بیاد، و مراد ما از معرضیت امر تکوینی نیست. معرضیت بگید احتمال و وجود المخصص، تا نگردیم احتمال هست، گشتیم احتمال از بین میره. و اما اگر نه، دلیل ما بر وجوب فحص معرضیت نباشد، بلکه وجود العلم الاجمالی بالمخصص. علم اجمالی داریم که عام قرآن و عموم سنت تخصیص خورده، به قدری تخصیص خورده که گفتن ما من عام من الا وقد خاص. اگر دلیل شما وجود علم اجمالی باشه، باید چه کنی؟ باید اونقدر بگردی تا این علم اجمالی منحل بشود الى علم تفسیری و شکل بدبی. فرض کنید یک گله ای هست، میگن در اینجا 5 قصبی هست، خب من نمیتونم از این گله استفاده کنم. وقتی بگنه قائم شد که این 5 قصبیه، علم اجمالی منحل می شود الى علم تفصیلی، این 5 قصبیه. وجود قسمی در بقیه امران محتمل اصل براءت جاری میکنیم. پس کسانی که معتقدن علت فحص وجود علم الاجمالی بالمخصص، اینها باید به قبری بگردن تا علم اجمالی منحل بشود. الا تفسیر مخصص لا ربا بین الزوج و الزوج، لا ربا بین الوالد و الولد، لا ربا بین المسلم و الكافر. گشتیم دیگه بقیه پیدا نکردیم، قهرت میفهمیم که دیگه وجود مخصص امرون محتملون، امر محتمل مضر نیست، امر محتمل اصل براءت، اصل براءت جوابش میده. تمر کلاما فی الامرین الباقیین، پس امر اول غیر از امر دوم شد. امر اول این است که تا نکردیم عام حجیت ندارد، حجیتش نیم بنده. امر دوم چقدر بگردیم تا مبنای شما چه باشد، اگر دلیل شما معرضیت باید بگردید که معرضیت بره بیرون. معرضیت یعنی چه؟ احتمال مخصص. اما اگر مبنای شما علم اجمالیه، باید به قدری بگردید که علم اجمالی منحل بشود. الفصل التاسع، فصل تاسع چیه؟ فصل تاسع یه بحثی است که الان هزار سال است که این بحث هست. آیا خطابات قرآن و خطابات سنت، خواه به صورت یا ایها الناس یا به صورت یا ایها الذین آمنوا، آیا این غائب ها را هم میگیرد؟ غائب از مسجد، پیغمبر میره بالای منبر میگه یا ایها الناس کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آیا غائب ها را میگیرد که از مسجد غائب بودند دنبال کار کاسبی؟ یک. آیا معدوم ها را هم میگیرد که امثال ما یا نه؟ هل الخطابات الشفائیه سواء اکانت بقوله یا ایها الناس او کانت بقوله یا ایها الذین آمنوا، هل یشمل الغائبین عن مجلس الخطاب او لا؟ هل یشمل المعدومین او لا؟ این محل بحثه. بعدن شما خواهد گفت ثمره بحث چیه؟ ثمره بحث را میخونیم. اول معدوم را مطرح میکنیم که هل یشمل المعدومین او لا؟ قائبین خیلی مهمه، قائبین که ثمره ندارد، قائبین بودند و رفتند. عمده این است که ما را هم شامل است یا نه، ولذا فشار بحث را روی معدومین باید بیاریم. قائبین که صحابه پیغمبر بودند و در مسجد نبودند و رفتند. مرحوم آیا آخوند می‌فرماید سه جور می‌تونیم نزاع را مطرح کنیم. سه جور نزاع را چطور بگیم؟ بنویسید الف، سرخط الف، صحت و تکلیف المعدوم. نوشتی بیا سرخط ب، صحت و خطاب المؤمن معدوم. سه، شمول و دلالت العام للمعدوم. آیا آخوند میگه سه جور میشود بحث کرد در معدوم؟ چرا قائم را بحث نمی کنه؟ خب قائم که ثمره ندارد، ما باید بحثی بکنم که به درد ما بخورد. اونها به رحمت خدا رفته اند و کارش نداریم. خب سه جور میشود بحث کرد، ستاره بگید. یک خطاب، سه تکلیف المعدوم، دو خطاب المعدوم، خطاب الحقیقی. سه، بحث لفظی، آیا الفاظ عموم دلالتش بر معدوم هست یا نیست؟ فالبحث علی الاول و الثانی عقلی، اما فالبحث علی الثالث لفظی. اولی و دومی عقلیه، آیا تکلیف معدوم درست است یا نه؟ دو، خطاب معدوم صحیح است یا نه؟ این عقلیه. سومی لفظیه، آیا واضح یا ایها الذین آمنو را بر موجود وضع کرده یا بر عمم وضع کرده؟ بحث لفظیه. خب حالا کدام را چروتر بحث کنیم از نظر شما؟ همون اولی را، طبق کفایه، سایه به سایه کفایه پیش میریم، اولی را بحث میکنیم. اولی کدام؟ صحت و تکلیف المعدوم، اولی را بحث میکنیم. اون دوتا باشد برای بعد، هفته آینده. حالا همین را هم به آخر نمیرسه، توجه کردی؟ وسط دعوا ما گاهی نرخ هم کی میکنه، ما هفته آینده هم درس هست، حالا تا کی عرض میکنم. خب اولی را بحث کنیم، صحت و تکلیف المعدوم. اگر این باشد عقلا جایز نیست انسان معدوم را تکلیف کنه. اصلا اراده در ذهن انسان منقطع نمی شود. آدمی که نیست بگم سلی، آدمی که نیست بگم صوم، جدن انسان تکلیف کنه اولی ممکن نیست. تکلیف المعدوم جدن امر محال عقلا. چرا؟ اصلا اراده در ذهن آمر ظاهر نمی شود. هر که هم به خودش فشار بیارد معنا ندارد که بگد آقای معدوم سلی، آقای معدوم صوب. حنابله چون از عقل دورن به ظواهر می چسبن، گفته اشکال نداره. چرا؟ به دلیل اینکه خدا به معدوم خطاب کرده. خدا کجا خطاب کرده؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له به اون شیء کن. وقتی کن گفت که نبود که، با کن موجود می شود. معدوم را خطاب کرده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند منان که میگد کن، این موجود که نیست، با کن موجود میشود. پس خطاب المعدومه، خطابم ببخشید، تکلیف المعدومه، اگر من خطاب گفتم پاک کنید، تکلیف المعدومه تکلیفا حقیقیا صحیح. خدا در اینجا معدوم را مکلف میکند که وجود بپذیر، اون هم وجود بپذیره. یلاحظ علیه، جناب حنبلی متوجه نشده است که آیه هدفش چیه. آیه در مقام این نیست که معدوم قابل تکلیفه، آیه در مقام رد عقیده مشرکینه. مشرکین عقیده داشتن که زنده کردن مردگان محال. آمد محضر پیغمبر اکرم، یک استخوان پوسیده را گرفت و عرض کردم خورد کرد، گفت که این عرض کردم قابل احیاست. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یهیل اقامه و هیرمی. خدا میخواد این را رد کنه، در مقام اون نیست که تکلیف المعدومه صحیحون، در مقام اینه. از سه راه وارد شده. یک، اولا گفته قل یحییها الذی انشأها اول مره. یه جوابه، ما بهش میگیم سعت القدره، اون خدایی که از اول آفرید، از هیچی بهتر میتوند از موجود بیافرینه. اگه جواب قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. معاد را قیاس میکند به مبتدا، اون خدایی که قادر به مبتداست قادر به معادم هست. یه جواب. جواب دوم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله. اون کس که آفرینش آسمان ها را بر عهده داشته، این کاخ دلاویز را آفریده، بهتر بتوند که مرده را زنده کنه. این هم یه جواب. جواب سوم میخواد بگه تو خدا را نشناختی. اراده خدا از مرادش اراده خدا از مرادش جدا نمیشه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. اگر اراده اش بر وجود تعلق بگیرد و قهرت موجود میشه. این میخواد اینه بگه عدم انفکاک المراد عن الاراده. و اینکه میخواد بگه تکلیف معلوم صحیحه، از سه راه میخواد طرف را محکوم کنه. گاهی بگید گاهی مبتدا را به معاد قیاس کرد، ثانیاً از آفرینش آسمان ها که اعظم است استدلال بر جواز معاد کرد، آخرین مرحله میگه تو کور خوندی، اون تو هستید که بین اراده و مرادت جدایی میشود. اما خدا ارادهش با مراد همراه. اینه میخواد بگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یعنی ان یریده کن به معنی ان یریده، فالمراد محقق. ولذا امیر مؤمنان در نهج البلاغه دارد لا بصوت یقرا ولا بلفظ یسمع و انما امره از ارادته. در نهج البلاغه داره نه اینکه خدا از آسمان ها می نشیند میگد کن یا زید، کن یا ام، کن یا بک، اینا که نیست. باید قرآن را در کنار بقیه آیات معنا کنیم. پس جناب حنابله که فرموده تکلیف معدوم صحیحه، تمسک به این آیه کرده، هدف آیه را متوجه نشده. هدف آیه بگو عدم و دوباره باز کن عدم و انفکاک الارادت عن المراد. اینه میخواد بگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یعنی اگر اراده کند او محقق میشود، نه اینکه میخواد معدوم را تکلیف کنه. این بره. و اما ثانی، ثانی کدوم بود؟ ثانی کدوم بود؟ خطاب المعدوم. اول تکلیف المعدوم، دوم خطاب المعدوم. خطاب معدومم الا قسمین، خطاب حقیقی اون هم نمیشه، آیا آخوندم بگه نمیشه. خطاب حقیقی، خطاب حقیقی در جاییست که معدوم اما قبا بپوشد بنشیند، مکن نیست. اما آیا آخون میفرماید که خطاب انشائی صحیحه، خطاب انشائی که هر موقع وجود پیدا کرد حکمش فعلی بشود، اینو قبول داره. خطاب انشائی نسبت به معدوم میگه صحیحه. قایت ما فی الباب، این کی فعلی میشود؟ کی فعلی میشود؟ وقتی که موجود بشود، از مادر متولد بشه، بالغ بشه. این را ایشون میگه، این را ما قبول نداریم. چرا؟ زیرا سوال میکنیم که شما به این فرد معدوم، به زید ابن ورقا که میخواد عرض کنم تک خطاب کنی، مستقیمن یا به واسطه عنوان. این که میگید خطاب معدوم انشاءن صحیحه، سوال میکنیم خطاب میکنی مستقیمن یا به واسطه عنوان الذین آمنوا کدام؟ اگر اولی بگی اولی ممکن نیست. چرا؟ لأن المعدوم المطلق مجهول لا یخبر عنه. آقایان میگن المعدوم المطلق لا یخبر عنه. پس اگر بخواهید به این جناب معدوم مستقلن خطاب کنی امکان پذیر نیست، مجهول مطلقه. و اگر بگید از طریق عنوان، از طریق عنوان به نام انسان یا به نام الذین آمنو خطاب میکنی، این معدوم که مصداقه، این معدوم که مصداقه عنوان نیست که. آقای نبو و نتیجه های شما تو را به خدا مصداقه یا ایها الذین آمنو هستن؟ پس اینم باید برد و بکرار. آیا آخون بگد خطاب معدوم انشاءن صحیحه، فعلیتن صحیح نیست؟ ما میگیم حتی انشاءن هم صحیح نیست. انشاء کدام؟ انشاء این است که فعلا انشاء میکنیم که هر موقع محقق شد بشود فعلی. چرا؟ دو تا صورت داشت، یا مستقیمن خطاب میکنیم یا به واسطه عنوان. اگر مستقیمن خطاب میکنی این مجهول مطلق است. در فلسفه گفتن المجهول المطلق لا یمکن الاخبار عنه. و اگر بگید از طریق عنوان، عنوان که بر معدوم مطلق منطبق نیست. نه به نتیجه های شما فعلا نه الذین آمنوا هستن و نه الناس. این بره. سوم کدام؟ خطاب معدوم به صورت انشائی قبول نکرد، به صورت جدی قبول نکرد. اما خطاب معدوم به شرط الوجود، یا ایها الذین آمنوا به شرط الوجود. اگر به شرط الوجود باشد اشکالی نداره، ولی باید این را ما توضیح بدیم. این که میگن به شرط الوجود صحیحه باید توضیح بدیم، و الا قبول دارم که این قسم صحیحه. پس خطاب به صورت حقیقی امکان پذیر نیست، خطاب به صورت انشائی اون هم درست نیست، نه مستقیما و نه به واسطه عنوان. بله، خطاب به شرط الوجود، یا ایها الذین آمنوا به شرط الوجود خطاب میکنیم. البته این باشد این ماها رو هم میگیره. چرا؟ چون به شرط الوجود. توضیح ذالک مبتدا را میگم، خبر باشد برای شنبه. توضیح ذالک ان القضایا علی قسمین، قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. حواست اینجاست. ان القضایا علی قسمین، قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. در هر دو اون دیگه نمیگیم، دیگه ذهنی را نمیگیم، اون ذهنی دیگه کار ما را خراب میکنه. ان القضایا علی قسمین، خارجیه و حقیقیه. در هر دو حکم روی افراد یا روی عنوانه؟ بفرمایید. در هر دو حکم روی افراد یا روی عنوانه؟ عنوانه، رو افراد نیست. در هر دو حکم روی عنوانه. فرقشون چیه؟ فرقش این است که عنوان اولی تمام افرادش بالفعل هست، به اون میگن خارجیه. مثال بزنید. قتل من فی الاسکر، نهب مافد دار. این قضیه حقیقیه است، مصداقش همش موجوده. اما قضایای حقیقیه داریم، حکم روی عنوانه، اعم از موجود بالفعل او المقدر فی عمود الزمان، او المقدر فی عمود الزمان. اگر این باشد خیلی خوبه. شما میگید کل انسان ناطق، این کل انسان ناطق قضیتون حقیقیه، حکم روی انسانه، نه انسان بالفعل، اعم از انسان بالفعل یا انسان مقدر وجوده. ملاحظه بفرمایید، کتب علیکم الصیام، یا اون آیه حج را بفرمایید، اولش بفرمایید ولله علی الناس حج البیت، لله علی الناس، ناس به صورت اعم، اعم از این که فعلا موجود باشد یا در طول زمان موجود بشود. اگر این باشد، این مسلمن معدوم را هم میگیرد. چرا؟ چون از اول خطابش روی اعم از موجود بالفعل یا المقدر زمانن. قایت ما فی الباب، دقت کنید، تا اون معدوم موجود نشود خطاب نداره، هنگامی که موجود شد خطابش هم متولد نشود. قهرم تولد خطاب و با تولد خود شی موجود میشه. قرآن که میفرماید لله علی الناس، که انه این روز به روز هم خطاب جدید است و هم مصداق جدیده. خطاب جدیده، هر روز انسانی متولد می شود. مصداق جدیده، هر روز انسانی. که انه لله علی الناس حج البیت، این یه خطاب است که کشداره، هم خطابش کش دارد و هم مخاطبش کش داره. هرچه مخاطب محقق بشود، به همون مقدارم خطاب محقق بشود. پس نتیجه گیری کنیم، نتیجه گیری مشافه، غیر مشافهین که معدومینه، صحت تکلیف غلطه. اولی بره حنابله را رد کردیم، صحت تکلیف برود سراغ کارش. و اما اگر برگردیم، خطاب، خطاب حقیقی باطله، خطاب انشائی باطله. چرا؟ خود فرد مستقیما قابل خطاب نیست، به واسطه عنوانم مصداق عنوان نیست. اما اگر بگیم خطاب معدومین به شرط الوجود، که از اون تعبیر میارم، از اون تعبیر میارم به قضایای حقیقیه، که حق روی عنوان است، عنوان روز به روز افراد پیدا میکند، خطابم پیدا میکند. اگر این باشد اشکالی نداره. آخرین کلمه، ملفر بین القضیت الحقیقیه و خطاب الانشائی. خطاب انشائی گفتیم محاله، اما قضیه حقیقیه گفتیم درسته. ملفر یا هوش در انشائی حکم روی افراد میرفت، ولی در قضایای حقیقیه حکم میرفت روی عنوان. این عنوان پا داره، راه میره. هرچه انسان متولد میشود، ناس مصداق پیدا میکنه، خطاب هم تولد پیدا میکنه. که انه این لله علی الناس حج البیت، پا دارد راه میره. هرچه ناس است در آینده، خطاب هم متولد میشه. پس اگر سؤال کنن چرا انشائی را محال دانستی، این را نه، در جواب بگیم در انشائی حکم رفت روی افراد، اما در جمعوی عرض کنم انوان. فردا پنجشنبه است، پس فردا جمعه هست، توضیح واضح. شنبه یه روز درس، یک شنبه یه روز درس، دوشنبه یه روز درسه، سه روز درس داره. سه شنبه را میخواستیم درس بگیم، دادنال آقایون برند شد که نقه سه شنبه نباشه. حالا این سه روز را میگیم، این فصل را تمام میکنیم. ولی من به شما توصیه میکنم مسافرت نرنیم مگر ضرورت باشه. بشینید در خانه هاتون مباحثه کنید، هیئت بخوانید، ریاضیات بخوانید، رجال بخوانید، درایه بخوانید. ما در ایام تعطیلی درس تعطیلی میخواندیم یا درس تعطیلی میگفتیم. نه اینکه عرض کنم ما هم تابعی جریان روز بشیم، بگیم الان که مردم ایران تعطیل میکنن میرن اینور و اونور، ما هم تابع جریان. نه، تابع جریان نباشیم. شما مسئولیت بیشتری دارید. ایام تحصیلی کم، ایام تعطیلی فراوان. فراموش میکنه. اگر بتوانید بمانید در اینجا بهتره، مگر یک ضرورت ایجاد کنه. خب شنبه و یک شنبه و دو شنبه درس، سه شنبه تعطیل، چهار شنبه تعطیل، جمعه تعطیل، شنبه تعطیل، لعنت بر بخیل. تا چه؟ تا نهم فروردین. دهم فروردین انشاءالله میاییم اینجا. ضمناً بدونید در این ایام عید سه روز فاطمیه داریم. پنجم فروردین اول فاطمیه است، ششم هفتم سه روز ایام فاطمیه است. باید تشکیلات رادیو تلویزیون حواسش جمع باشه توی آهنگ عید قرار نگیره که در اصلا فاطمیه ما داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.